با نام او و با سلام. غزل 417 پیش روی ماست. عیشم مدام است از لعل دلخواه. این غزل رو دیروز تقریبا تا بیت تخلص و پایانی شرح و مقابله و نقد و بررسی کردیم. مقداری نیز در اطراف وزن آن با شما خوبان سخن گفتیم و نتیجه را به امروز موکول کردیم. این غزل که تقریبا شاعران مطرح سده هشتم همانند خواجو کرمانی، عبید زاکانی همه در این بحر و وزن آثاری رو به تکرار سرودند و دارند. خاصه عماد فقیه کرمانی زیاده از 20 غزل در این وزن و ملودی سروده. به یاد دارم که عماد فقیه را غزل‌های رنگارنگی است از آن جمله: هرگز نگفتم روی تو را ماه، فرزان که گفتم از تقفر الله. بازا که ما را در انتظارت، گوش است بر در چشم است بر راه. هرسم که پرسم کان زلف و عارض، موی است یا مشک، روی است یا ماه. و یا باز عماد فقیه راست: ای رست ریحان بر ارغوانت، سنبل دمیده در بوستانت، عنبر نشانی داد از نسیمت، شکر حدیثی گفت از زبانت. ای نور دیده خوش می خرامد، در باغ چشمم سرو روانت. از باغ وصلت گر گل نچیدم، بویی شنیدم از بوستانت. و باز عماد فقیه راست: آمد به بستان باد بهاری، زان گشت ارزان مشک تتاری. گل چهره پوشان عشوه فروشان، بلبل خروشان از بیقراری. و یا باز عماد فقیه راست: ای کرده اشکم لعل تو خونین، دل از تو شیدا، جان از تو غمگین. جعد است مویت، خلد است کویت، حیران رویت صورتگر چین. دلهای خسته در تر بسته، و از رخ شکسته بازار نسرین. مقصودم از خواندن بیتی از این غزلها آن است که التفات بفرمایید تا چه مای شاعران بزرگ در ابری از گمنامی به سر میبرند. و باز مقصودم آن است که به عرض شما خوبان برسانم که خواجه نیز همانند بسیاری از بزرگان در سرودن غزل 417 و 418 بی تردید به اقتفا و استقبال خواجه عماد فقیه رفته است. حال که با خواندن چند بیت از غزلهایی در این وزن با این ملودی و موسیقی و ریتم و آهنگ و آوا و نغمه بیشتر آشنا شدیم، اجازه بفرمایید که افائیل و نام بحری معمول در اطراف این غزلها رو عرض کنم. درباره این غزلها و این وزن معمولاً در ادب فارسی 4 نوع وزن مطرحه با 4 افائیل. نخست بحر منصره، منصره مجحوف مسلوخ، یعنی مستفعل فع مستفعل فا. تمام این چهار افعالی را که عرض می کنم شما به سادگی می توانید با این غزلها تقطیع بفرمایید. البته بنده برای این نوع غزل 10 افعال اختیار کردم، اما در این برنامه به این نتیجه خواهیم رسید که چه بحری با چه افعالی برای این غزل سزاوارتر است. و در همین آغاز این برنامه را پیشکش می کنیم به استاد بزرگ سخن، عروضی همیشه زبان فارسی، جناب دکتر سیروس شمیسا. اما بحر دوم، بحری را که جناب میر مطهر عزیز و حافظ پژوه پیشنهاد فرمودند، بحر منصره منهور مجدوع، بحر منصره منهور مجدوع از قضا افائلش با مجتاز یکسانه، مستفعل فع مستفعل فا. چرا؟ زیرا اصل بحر منصره در واقع این است، مستفعل مفعولات مستفعل مفعولات. آن وقت مستفعلون ها که دست نمی خوره، مفعولات نخست به فع تبدیل می شود و مفعولات دوم به فا. در واقع مستفعلون فع مستفعلون فا بوده است مستفعلون مفعولات مستفعلون مفعولات، یعنی به عمل نهر و جد شده است بحر منصره منهور مجدود. خب این بحر دوم. حالا بحر سوم. بحر سوم بحری است که استاد روانشاد جناب دکتر بهروز ثروتیان در شرح خود در ذیل این غزل پیشنهاد فرمودند، یعنی بحر رجز مربع مرفل، دو بار مستفعلاتون مستفعلاتون. ملاحظه بفرمایید، عیشم مدام است مستفعلاتون مستفعلاتون از لعل دلخواه، مستفعلاتون کارم به کام است مستفعلاتون الحمدلله. بحر چهارم بحری است که اینجا و اونجا عروضیان پیشنهاد فرمودند، بحر متقارب مسمنه اسلم، اسلم باسه سه نقطه، فعلن فعولن فعلن فعولن، ایش فعلن ایشم مدام است فعولن، فعلن از لع فعولن لدل خواه، فعلن کارم فعولن به کام است، فعلن الهم فعولن دلالله. در نتیجه می‌بینیم که تا چه مایه این چهار افاعیل و این چهار بحر به روشنی با ابیات این غزل تقطیع می‌شود. حال چه باید کرد؟ این غزل و غزل‌های دیگر بالاخره در چه بحری و با چه افعالی سزاوارند؟ در چه بحری سروده شدند؟ آیا بحر مجتس مسمن مجهوف مسلوخ یا بحر منصره منهور مجدوع با افعال مستفعلن فع مستفعلن فا، یا بحر رجز مربع مرفل مستفعلاتون مستفعلاتون دوبار، و یا بحر متقارب مسمن اسلم فعلن فعولن فعلن فعولن؟ چه باید کرد؟ اجازه بفرمایید از همین بحر رجز آغاز کنیم. مستفعلن. بحر رجز از تکرار مستفعلن به دست می آید. یعنی شما هم به سادگی می توانید مستفعلن را تکرار کنید، یه ملودی به دست می آرید. مستفعلن مستفعلن. رفتی ز دستم ای سنم، همینطور مستفعلن آمد چرا، مستفعلن می نقلبم، مستفعلن رفتی اگر. یعنی به سادگی می توانید با تکرار مستفعلن یه ملودی به دست بیارید، بعضی از واژگان رو منظوم بسازید. خب آیا این بحر با این افاعیل برای این وزن مناسبه، سزاواره؟ پیش از آن که پاسخ عرض کنم این نکته را بیفزاییم که پاره ای از وزنها اساساً حماسی و رزمی هند. فعولون فعولون فعول، چه گفته برو دست رستم ببند، نبندت مرا دست چرخ بلند. به روز نبردان یل ارجمند، به تیر و به خنجر به گرز و کمند. و ابیات دیگر میبینیم که فعولون چه ملودی حماسی و چه آوای رزمی دارد. و یا بحر مستفعلن، اساساً این مستفعلن افاعیل بحر رجز. مستفعلن مستفعلن اساساً بحر بحر رجز، با این ملودی رجز می خواندند، اگرچه در این بحرگاه آثار بزمی نیز سروده شده است، اما ارجوزه ها در این بحر ساخته شده، رجزها ساخته شده. رجز خب کاملا فضای حماسی و رزمی دارد. حالا چرا بنده تا این پایه بر روی حماسی و رزمی و روی این دو اصطلاح تکیه می کنم؟ زیرا مقصودم آن است که بگویم غزلی را که ما درباره آن سخن میگوییم اساساً فضا و آوا و آهنگی حماسی ندارد. عیشم مدام است، اساساً ریتم حماسی ندارد. اگرچه میتوان آن را با مستفعلن تقطیر کرد، مستفعلاتن، و حضرت استاد روانشاد بهروز ثروتیان کاری کارستان فرموده است، اما بنده مقصودی دیگر دارد. درست است که با مستفعلاتن نیز این غزل تقطیع می شود، اما بنده بحثم کاملا آوایی است، بحث موسیقیایی است. می خواهم بگویم بحر و وزن و ملودی و تن و نغمه این غزل، یعنی غزل 417 و 418 خواجه حافظ و دیگران و دیگران، مثل عماد فقیه، مثل عبید زاکانی، مثل خواجو کرمانی و دیگران، این ملودیش اساساً به حماسی و رزمی نمی خورد و نمی خواند، تناسبی با حماسه و رزم ندارد، کاملا شعر بزمی است. در نتیجه اگرچه با رجز مرفل نیز مستفعلاتن مستفعلاتن می شود تقطیع شود، ولی از آنجا که رجز بحری است که نغمه حماسی را در ذهن تداعی می کند، با این وزن از نظر موسیقیایی همخوانی ندارد. از نظر افاعیل و تقطیع چرا همخوانی دارد؟ چون که تقطیع کردیم. بحر منصرح و مجتس چی؟ بحر مجتس نیز بر همین وزن است. مستفعلن فع مستفعلن فا. بحر منصرح نیز با همین افاعیل مستفعلن فع مستفعلن فا. یعنی کاملاً میتوان تقطیع کرد. خیلی ریتم اندکی حماسی است، چون مستفعلن دارد. کارم به کام است مستفعلن فا یا فا. پس میبینیم که تقطیع میشود، اما این مستفعلان ریتمی کاملا حماسی و رزمی دارد. این غزل تو فضای بزم با فضای بزم همخوانی دارد. از این منظر میگویم که شاید تناسب نداشته باشد، لیکن با هر چهار افائید و هر چهار بحر نیز میتوان تقطیع کرد و به این اسامی آنها را خوان. تنها میماند بحر متقارب مسمن اسکم، فعلن فعولن فعلن فعولن. اگرچه فعلن فعولن در آغاز بوده است، فعولن فعولن یعنی بحر متقارب سالم بوده، ولی با یک زحاف فعولن شد فعلن به سلم و حالا اسلم شده. بحر متقارب مسمن اسلم، فعلن فعولن. ملاحظه بفرمایید، فعولن فعولن رو با فعلن فعولن، فعولن 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 فعول، که گفته برو دست رستم ببند، فعولن فعولن. ببینید چقدر فضا حماسیست، چقدر رزمیست، اما فعلن فعولن. دیدم به کامت رفتم به پیشش رفت. ببینید این وزن رو شما هم می توانید به سادگی با این افائیل جمله بسازید، پاره بسازید، شعر بسازید. در واقع رخ بر نتابم فعلن فعولن اساسا رزمی نیست، اگرچه یه فعولن دارد ولی رزمی نیست، کاملا بزمیست. در نتیجه از این همه مقدمه خواستم چیز دیگری را نیز بیفزاییم. اگرچه بند اصل تغییر و تشابه رو پیشنهاد کردم و عرض کردم تغییر کمتر و شباهت بیشتر، هر افائیلی که با بحر اصلی شباهت بیشتری دارد و تغییر کمتری کرده است در زحاف، آن افائیل سزاوار آن بحر است. این اعتقاد بنده است. اما یک نکته را نیز نباید از خاطر دور داشت که اثری را که پیش رو داریم باید در آغاز ملاحظه کنیم که این اثر، این غزل آیا فضای رزمی حماسی دارد و یا نه کاملا عاشقانه و بزمی است. در نتیجه اعتقاد این فقیر آن است که این غزل عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. حالا این الحمدلله را با هر تأکیدی که بخوانیم و یا جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم، جانی و صد آه. میبینیم که چقدر فضا فضایی عاشقانه و بزمی است و نه رزمی. اجازه می‌فرمایند خاصه استاد گرامی جناب میر مطهر که وزن این غزل و غزل‌هایی همانند غزل 417 را در وزن متقارب مسمن اسلم، یعنی دوبار فعلن فعولن فعلن فعولن اعلام کنم و از این پس با اشتیاق منتظر آراء شما خوبان هستم. بنده میدانید که به سرعت از نظر خود باز میگردم، زیرا هیچگاه در برابر سخن حکیمانه درست مباد که جبهه بگیرم. با افتخار منتظر آنم که دوستان گرامی و شارحان عزیز و ارجمند بنده را اصلاح و راهنمایی بفرمایند. در نتیجه ما با شما گرامیان شنونده این غزل را، مطلع این غزل را با این افائیل تقطیع هم کردیم و باز برای آخرین بار برای روشن‌تر شدن سخن تقطیع کنیم. فعلن عیشم کارم. ببینید اوائل این ابیات رو میتوان به سادگی با همین فعلن تقطیع کرد. فعلن عیشم، فعلن کارم، فعلن جانا، فعلن چشمی. حالا فعلن فعولن مدامس، فعلن ازلع، فعولن لدل خواه، فعلن کارم، فعولن به کامس، فعلن الهم، فعولن دلالله، فعلن ای بخ، فعولن تسرکش، فعلن تنگش، فعولن ببرکش، فعلن گه جا، فعولن نظرکش، فعلن گه کا، فعولن مدل خواه، گه کام دل خواه. میبینیم که اگر رفته رفته با این مفاهیم آشنا بشیم به سرعت در تقطیع توانایی میابیم و تسلط. اما این سخن رو عرض کنم، پاره ای از شما گرامیان، خاصه دوست عزیز ارجمند جناب سید حسین حسینی گرامی که بارها مژده به ما دادند و عمل نکردند، پیامک های ایشان نیمه و نصفه رسیده است. همچنین پیامک های جناب حلاج گرامی از اصفهان و نیز آقای داریوش خدایی، این حافظ پژوه ارجمند و جناب باطبی نازنین و سرکار خانم نرگس عباسی از اردبیل و ده ها شنونده دیگر، صمیمانه استدعا می کنم با تأنی پیامک بفرستید که نیمه و ناقص به دست بنده نرسد و شرمسار نشوم. 919-923-90-30 و نشانی برنامه تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. به یادداشت نیز نیازی نیست. دوستان عزیزی امر فرمودند در غزل 37، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. در بیت 8 رضا به دازه بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نکشاد است. می فرمایند فاعل این مصرع چیست؟ حق با شماست، زیرا درست خوانده نشده است این بیت که بر من و تو در اختیار نکشاده است. که چه کسی در اختیار را نکشاده است؟ فاعل کیست؟ در صورتی که اگر این بیت درست خوانده شود، دقیقاً فاعل مشخص می شود. چگونه بخوانیم؟ به شیوه فعل مجهول که دیگر نیازی به فاعل نداشته باشد. نکشاده است یعنی باز نیست، نه آن که بخوانیم نکشاده است. نکشاده است یعنی نگشاده است، باز نکرده است، نه باز نیست. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نکشاده است، یعنی گشاده نیست. در نتیجه اگر جز با این تأکید بخوانیم، اساساً مفهوم بیت در هم می‌ریزد. تا فردا، وقت خوش. عیشم مدام است از لقل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ای بخت سرکش تنگش به برکش، گه جام زرکش گه کام دل خواه. ما را به تشنیع افسانه کردند، ما را به زندگی افسانه کردند، پیران جاهل شیخان گمراه. از دست زاهد کردیم توبه و فعل عابد از غفرالله. جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم، جانی و صد آه. کافر مبیناد این غم که دیده است از قامتت سرو، از عارضت ماه. گر زهر نوشم باری از آن دست، بر خاک گردم روزی در آن راه، رخ بر نتابم از مهر رویت، سر بر ندارم زان خاک درگاه. شوق لبت برد از یاد حافظ، ذوق لبت برد از یاد حافظ، ورد شبانه درس سحرگاه.